بله نه بیشتر میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. و مقتون ممن هم به سرقت ولغیل غیر مامر و کذا به ربا و دعو الباطل و نحوه ها فل احوت اخراج الخمس منها من حیث کونهی غنیمتن لا فائده فلا یحتاج الى مراعات معونت سنه ولیکن الاقوى خلافه. در مورد ما یؤخذ من الکفار سرقتن و غیلتن یه جمله‌ای در اول مسئله داشتن که اون هم ملحق به غنایم جنگی است که ان مسلمن اذا کان من شؤون الحرب، لابلای جنگ و جزء کارای جنگی و امثال اینها این سرقت و غیلت واقع بشود. ولی در اینجا میگن غیر مامر، نه در حال عادی طایفه یا فردی به فرد دیگر، جمعی به جمع دیگر ازشون میرن دزدی، شبانه از خونهشون دزدی میکنن. اینا کم و بیش خب در زمان جاهلیت، در اوائل اسلام، در بین شادم هنوزم کم و بیش معمول باشه که میرن از یک ده به یک ده دیگر شبانه چیزایی رو میدزدند و میان، گوسفنداشون رو میدزدند و میان، شاید هنوزم تو دهات معمول باشه. اون زمان اضافه بر این احیانا میرفتن بچه هاشون هم میدزدیدن یا زنهاشون هم میدزدیدن و اینا رو استرقاق میکردن، میامدن رق و عبد قرار میدادن. آیا اینها حکم غنیمت دارد که فیه الخمس و بقیهش براش حلاله یا نه در موارد جایز فائدتون، نه غنیمت جنگی، فائدتون، فائدتون بودنش مسلمه، غنیمت معنی العامش مسلمه، ولی آیا جزء غنایم جنگی که از اول باید خمسش داده بشود یا نه جزء عموم فوائد و ارباح چه میمونه اگر تا سر سال خرج نکرد و اضافه داشت و معونه سنش رو کم کرد، اون وقت یتعلق به الخمس. تفاوتش در این قضیه علا ای حال فائدتو و علا ای حال یتعلق به الخمس. انما الکلام این که اگر غنیمت جنگی باشد بدون ملاحظه معونه سنه و اگر نه غنیمت ارباح فائده باشد بعد ملاحظت معونت سنه. البته در مورد معونه سنه هم ملاحظش لازم نیست، جایزون اجازه داده شده و الا والله و افادت یومن به یوم، به هر روز به هر فائده حاصله یتعلق به الخم نسبت به معونه سنه که انه بخشیده شده، اجازه داده شده تا آخر سال تأخیر بیندازه، اگر خرجی داشت خرج کنه. و با توجه به این نکته به نظر یه مسامحه کوتاهی در عبارت واقع شده که ایشون وقتی اول میگن احتیاط معونه خمس به اصطلاح غنیمتی، بعد توقتی که اینجور میگن فل احوت اخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمتن لا فائده فلا یحتاج الى مراعات معونت سنه. تفاوتش ثمرش در همین قسمته، اما فلا یحتاج که ظاهر این عبارت اینه که اگر بحث فائده بود غیر غنایم جنگی، یحتاج الى ملاحظت معونت سنه، در حالی که اونجا هم یحتاج نیست، یجوز ملاحظت و بهتر عبارت عروه که این عبارت هست اونجا می فهمند فلا یلاحظ فیه معونت السنه، در مقابل یلاحظ، یلاحظ لا یلاحظ، یلاحظ این که جواز الملاحظه است نه احتیاج. در هر حال با توجه به این تفاوت، آیا ما یغتنم منهم به سیرت ولغیله اینها میشه غنیمت جنگی؟ این در صورتی است که ببینیم عرفاً این صدق بکند، و اگر صدق کرد اون وقت عموم غنائم الخمس فی الغنیمه، روایت عبدالله ابن سنان، روایت هشام ابن سالم شاملش میشه، ولو روایت موثقه ابی بصیر شاملش نمیشه. ابی بصیر گفت کل ما قتل علی، نه اینجا لم یقاتل علی، ولی غنیمتون اذا صدق عنه غنیمه، بله ففیه الخمس، خمس غنیمتی، آیه خمس غنیمت شاملش میشه، فلله ما غنمتم فلله کذا. و همچنین دنبالش و کذا بر ربا و دعوال باطل و نهبه ها، گاهی ممکنه از یه کافری کسی چیزی رو بدزده، کافر حربی، گاهی ممکنه به نحوی کلا سرش بذاره و گولش بزنه، گاهی ممکنه ربا بگیره، ربا گرفتن از کافر حربی جایزون برخلاف این که از مسلمان بگیره، نه ربای از کافر حربی گرفتن جایزون علل مشهور. و همچنین اگر چنانچه یه ادعای باطل یه سندسازی بکنه، بتونه با این سندسازی و با ادعای باطل حالا خونش و مالش و تجارت خونش رو به نحوی بتونه علیهش در دادگاه غالب بشه و ازش بگیره، در حالی که خودش میدونه که واقعا نیست، ولی به عنوان ای نحوین استنقاض کنه مال کافر عربی را چنده یجوز. اما حالا که یجوز، آیا اینها غنیمت حربی است یا نه؟ اینها غنیمت نیست. کلمه غنیمت به معناه المصطلح، اونی که میگه سألته عن الغنیمه به معناه المصطلح در قبال سایر موارد خمس، اینا رو لا یشمل. اینی که در فرع بعد میفرمایند احتیاط، بله احتیاط خوبه، احتیاطش تفاوتش در همین قسمته که معونه سنه رو ازش کم نکرده خمس بده، خب این احوته، ولی نه فائدتون، این مال مال خودشه و این کلون لآخذه، ملک آخذ میشه، این موارد ملک الامام هم نیست، ملک آخذ میشه، فائدتون له یتعلق به الخمس بعد معونت سنه. نه میکنه به صرف غنیمت به معنای مصطلح، غنیمت بله یه معنای عام غنیمته، غنیمته میگه یه معنای عام غنیمته که میگیم هر مویی که از خرس بکنی غنیمتون، خب اینم غنیمتون به اون معنای عامه، اون همون معنای فائده است عموم، ولی غنیمه حربی، حربی تو کار نیست. نه نه این نیست، غنیمت دارالحرب، غنیمت فلحرب، شما دارید میگید اصطلاح شده تو این، غنیمت هم در قبال اونای دیگه، وقتی میگه الخمس فل غنیمت و الکنوز و المعادن و تجارات چنین، این غنیمت به چه معناست؟ حالا هر کدوم به معنای عام، درآمد خاص، حالا کلمه تجارت هم میشه، کافر حربی اصطلاح خاص خودشه، یعنی کافری که یجوز و حربهو، کافری که مالش و ارزش محترم نیست، اون کافری، بله هر کافری که به خدا ایمان نداره یا به پیغمبر ایمان نداره، به نحوی هم معاهده با مسلمان ها نداره، در ذمه اسلام نیست، معاهده هم نداره، مستأمن هم نیست، غیر این موارد حربی جور کل کافرهای دنیا، این یه عموم اون طرفی که حالا روی بحث، ولو کاری به اسلام هم نداشته باشه، ولو هیچ کاری هم نداشته باشه، خیلی قصه نخور یه هم روشن فکر اینجا نشه، حالا برون برون جایی دیگه. بله این عموم مستمن بودن می آمدن. حالا ببین اینا حالا بحثه، ببین حالا اجازه بده در این تیکه. پس با توجه به اینکه نه جدن صدق غنیمت به ماه و غنیمت حربی در این موارد منفیون و مدفوع و ممنوع، نتیجتا اقوا در هر دو مسئله، طبعا اقوا به هر دو خوبه بخوره، که در هر دو مورد اقوا این است که خمس در غنیمت بهش تعلق نمیگیره، بلکه یسیر من الفوائد و خمس فائده درش هست، به خصوص که در بعضی از روایات مقید شده. حالا روایت ابی بصیر کل شیء قتل علی ولو اثباته، اما کم و بیش این ایهام رو داره که اینیست که یجب و فیه الخم و چیز دیگری نیست. یا در یک روایت دیگر مرسل ابی احمد ابن محمد والمغنم الذی، اونی که میخواد بیان کنه فیه الخم با قید الذی، والمغنم الذی یقاتل علی، این قید نشون میده که نه اصلا مصطلح مغنمه که فیه الخمس اونجاست و بنابراین این موارد از این مصطلح خارج. ولی سریه بوده، سریه در حال جنگ میدونه و بله لم یقاتلو، ولی در حال جنگ بودن، فقط بدون اجازه رفتن، در حال سریه برای جنگ فرستاده شده، وجودش برای جنگه. پس بنابراین اینا همه از همون قبیلی که من شؤون الحربه، ولی چون بدون اجازه است یا مقاتله واقع نشد، اونا صلحو صلح کردند و رفتن، یا از ترس گذاشتند و فرار کردند و رفتن، اونا غنیمت حربی میشه، اما در این حال چون به اذن مثلا نبوده ولم یقاتلو، این حکم است. فراز بعد ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها 20 دینارن علی الاسد. بعدها در مورد کنز، در مورد معدن، اینایی که فیه الخمس بدون حساب معونه سنه، خودش موضوعات مستقله، اونا یه نصابی داره که اگر درآمدش اونی که استخرجه به 20 دینار برسه، اما حالا یه جنگ گنجی پیدا کرده لای خاک 7-8 دیناره، نه این فیه الخمس نیست، معدنی رو به دست رو برد چیزی ازش در نیامد، 7-8 دینار در 12 دینار بیشتر در نیامد، نه این فیه الخمس نیست. اذا بلغ 20 دینارا، اما آیا در مورد غنیمت هم این چنینه؟ حالا اون غنیمتی که رسما جنگ کردند و مقاتله تمام شد و باقی موند وسائل اونها، نه اتفاقا دشمن وسائلی نداشت و خیمه‌ای هم همراهش نبود و حالا یا کشته شدند و یا فرار کردند و هیچی رو در میدون باقی نگذاشتند الا یه دو سه قطعه چیز مختصر که حساب کردیم به 20 دینار نرسید، آیا بازم فیه الخمس نقل شده از مفید فی الغریه که ایشون گفته نه تا 20 دینار نرسیده لیس فیه الخمس، اما صاحب جواهر میگه لم یعرف له موافق ولا مستند حتی روایت ضعیفه، کسی دیگه با ایشون موافقت نکرده، مستندی هم نداره، حتی یه روایت ضعیفی هم در کار نیست که نصابی برای غنیمت معین کرده باشه، اطلاقات هر چقدر که غنیمت باشه یشمله. او لذا در اوائل عبارات یه جایی نقل می کردیم این عبارت را من قلیل او کثیر، چنه این عبارت در کلمات فقها ها اعراضاً از قول شیخ مفید واقع شده، من قلیل او کثیر، ولذا ایشون هم میفرماید ولا یعتبر نصاب 20 دینار علی الاسد. بله بله نه نه
نه اونی، اونی که قطعا غنیمت، حالا در هر جایی، اونی که فرض کردیم یتعلق به یه خمس الغنیمه، اون که بحث نیست، اون که فایده که بحث دیگه ای داره و خودش جای دیگه، اینجا نیست. نه یعتبر فیه ان لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم من محرمی المال. جنگی واقع شد بین عده مسلمان ها و کفار، غنایمی موند در جا، بعد معلوم شد بعضی از این چیزایی که اینجا موجوده، حالا فرض کن از عبیدشون، از امائشون، از گوسفنداشون، از مثلا شمشیرشون، از سپرشون، امثال بعضی اینها مال یه مسلمانی بوده، این کفار چند روز قبل، 10 روز قبل، 20 روز قبل، 1 روز قبل رفتن از اون دزدیدن، یا به اونا غارت بردن و از اونا غنیمت گرفتن. اینا غنیمتیست که کفار از مسلمان ها گرفتن، حالا دو مرتبه برگشته به دست مسلمان ها. ولی این مال زید بوده، این مال عمر بوده، این مال خالد، مشخص افراد صاحبانش مشخص و معلوم. آیا این دیگه الان حکم مال حربی دارد و غنایم عمومی و یقسم و بین مقاتلین و فیه الخمس، یا نه اینها جزء غنایم حساب نمیشه؟ مال مسلمان بود، کافر غارت کرد، یا به جنگ گرفت از دستش، یا غیلتن سرقتن به هر نحوی برده، بردن کافر که موجب تغییر مالکیتش نمیشه. مسلمان اگر از کافر بگیره مالک میشود، اما کافر که از مسلمان به هر نحوی بگیره کافر مالک نمیشه، فیبقا بر ملکیت همون مسلمانی که قبلا بوده. و حالا من میبینم ملک زید اومده دست ما، مال زیده، مال زید رو باید بهش برگردونیم، مال مالکیت مال زید محترمه و باید مال او رو بهش برگردونیم، اونو برگردونیم بعد تقسیم کنیم غنایم رو، حالا هرچی باقی موند. اگر در لابلای این غنایم اموالی هست متعلق به اشخاص محترم المال مثل مسلمان، بعد یلحق به، حالا کافر غیر حربی، کافر ذمی، کافر معاهد، اونایی هم که مالشون محترمه، اگر اینجور شده باشه یک کافری از یک ذمی دزدیده، یک کافری از یک معاهد دزدیده، حالا دست ماست. در تمام این موارد طبق عمومات اولیه ادله مالکیت و احکام اونها باید رد به صاحبش بشه. بله، انصراف یعنی چی؟ بهش بخشیده باشه؟ بله انصراف، نه انصراف نه، دل کنده رو اولا، حالا تعبیر اصطلاح، نه اجازه بدین من تعبیر بگین، به اصطلاح اعراض کرده باشه، تعبیر فقهیش اعراضه، اعراض موجب سلب مالکیت نمیشه. نه اعراض یه وقت دیگه هم به مناسبت هست، در باب لغت هم نمیگیم اعراض، لذا میگیم مال خودشه و لذا باید پیدا کنه، بگرده، جستجو کنه، و اگرم نشد، و اگرم نشد از طرف صاحبش صدقه بده. همونجا میگیم اگرم یقین داشته باشیم هم که اعراض کرده، بله ولو قیل فی الجمله، ولی مورد مخنه معلوم نیست، همونجا بحثی که نه این اعراض اثری نداره، سلب مالکیت نمی کنه. بله حالا در یه جاهایی مثل اون سفره مطعومه داریم، اونجا در حقیقت یک مالی است که یفسد فی یومه و از این جهت تحلیل شده، حالا خود اون یه بحثی داره کلیتا، نه اعراض قابل موجب سلب مالکیت نمی شود. در هر حال حالا اگه فرض کردیم بخشیده باشه یا اعراض رو کسی سلب مالکیت بدون خارج عن الکلام، ولی در موردی که ملک اوست و از ملکیت او خارج نشده به صرف اقتنام کفار از او یا به هر نحو دیگر، لا یخرج عن ملکیته ولذا یجب رده اولا، باید اینو اولش به صاحبش رد کرد. لذا تعبیر میکنن که نعم یعتبر فیه ان لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم من محترمی المال، اینا جزء غنائم به حساب نمیاد، بلکه باید رد کرد به مالکش بعد غنائم رو تقسیم کرد. حالا اینا یکی و اگر چنانچه بله نه این کفاری که در میدان جنگن این اموال مال خودشون نیست ولی از یک کافر حربی دیگری گرفتن، اما بالغلبه بالسرقه بالغیله یا امانت پلوشون دستشون، نه اینا جزء غنائمه. بین این حربی و حربیای دیگه از نظر جنگ فرقی نمیکنه، وقتی که در جنگ گرفته شد یشمل اونها. در قسمت اول خب مقتضی القاعده قاعده مالکیته، حالا صاحبش شناخته شد که باید بهش بده، و اگر بدانیم مال مسلمانه و صاحبش رو نمیشناسیم اون احکام مجهول المالک برش بار میشه و حکمش باید کنار گذاشت از غنیمت و حکم مجهول المالک، حالا صدقه داده بشه یا به امام داده بشه احکام مجهول المالک بوده. این قاعده طبق قاعده دلیلی هم نداریم بر این، اونی که دلیل داریم به عنوان غنیمت مال کافر حربی و اینا موضوعا از اون خارجه، مال کافر نیست. این مطلب دو تا روایت هم شاهد داره، یکی روایت صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن الترک یغیرون علی المسلمین، و حالا قبیله ترک ها کسانی بودن جزو کفار بودن، حالا ترک مثلا قفقاز اون زمان بوده یا ترک ترکستان بوده یا ترک مغولستان بوده، ترک دامنه وسیعی داشته در تاریخ. یغیرون علی المسلمین غارت میکنن، تو وسائل داره یغزون، نه در مصدرش در تهذیب در کافی یغیرون داره، غارت میبرن بر مسلمین، تهاجم میکنن غارت میبرن بر مسلمین. و یأخذون اولادهم فیسرقون منهم، اولادشونو میگیرن اموالشونو سرقت میبرن. ایرد علیهم، آیا اینا رو باید رد کرد به صاحبانشون؟ قال نعم والمسلم اخو المسلم والمسلم احق و به ماله اینما وجده، مسلمان نسبت به مالش حق است و مال خودشه، هر جا پیداش کنه هر دستی که گذشته باشه میتونه بیاد سراغ مالش و مطالبه کنه. یه روایت روشن‌ترم داریم ولو فی الجمله فی سندهی ضعفون، روایت تربال، تربال آی معلب، سند تا خود تربال خوبه، خود تربال مجهولون از این جهت فیه ضعف. عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کانت له جاریتون، یه مرد مسلمانی کنیزی داشت، فاغار علیه المشرکون فاخذوا آمن، مشرکین برش غارت بردند و کنیزشو گرفتند و بردند. ثم ان المسلمین بعد قذف بعد قذف قذوهم یا بعد قذفهم، بعد از اینکه جنگ کردن با اونها، فاخذوها فی ما غنمو منهم، این کنیز رو ضمن غنائمی که از کفار گرفتند عقد کردند. روایات باب 35 جهاد العدو، فقال ان کانت فی الغنائم اگر این کنیز تو غنیمت هست موجوده و اینم بدونیم چه مال این شخص مسلمانه، حالا مردم از کجا بدونه؟ اونی که عقار یه جایی این، حالا اینطور امام حتی رفته تو این زیربناش، فعقا و اقام البینه، این شخص صاحب مال اومد گفت این کنیز مال منه، شاهد اقامه کرد، بینه اقامه کرد بر این که مشرکین عقارو علیه، اینا غارت کردند و فاخذوا حامل از من گرفتن، یعنی مالکیت اصلی او ثابت بشود، صرف حرف و احتمال نه، احتمال باشه ید اونا هست، ید یه حق اقلایی، حجت اقلایی است، ید کافر هم همچنینه و از این جهت تنم الکن لهم و جزء غنائم، ولی این بینه اقامه کند این مال من بوده و اینا از سبیل غارت بردند. اینجور جاها ردت علیه، در این صورت رد بر او میشه. و این کانت قدشتوریت و خرجت من المغنم من المغنم فعصابها ردت علیه برمتا، حتی اگر فروش رفته باشه و از مغنم هم خارج شده باشه باز پیداش بکنه، ردت علیه برمتها و اعطی الذی اشتراها از ثمن من المغنم من جمیعه، اون کسی که اومده خریده رفته پول داده پاش، میریم ازش پس میگیریم، پولی را که او داده باید امیر لشکر از مجموعه غنائم پول او رو بپردازه، چون نه بالاخره باید از مجموعه غنائم کم بشه. قیل له فان لم یصبها حتی تفرق الناس و قسموا جمیع الغنائم فعصابها بعدو، اگر این صاحب مال صاحب این کنیز نمیدونست و خبر نداشت و تا وقتی که غنائم تقسیم شدند و مقاتلین هم متفرق شدند و هر کدوم به هر یه جایی رفتند، حالا چی؟ قال یأخذها، بازم هر جا پیدا کرد این کنیزشو اگر تونست اقامه بینه بکنه از دست او میگیره، یأخذها من الذی هی فی یده اذا اقام البینه و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه علی امیر الجیش بالثمن، بازم میره اقامه بینه میکنه از دست اون خریدار میگیره، بعد اون خریدار میاد بعد از اقامه بینه او از امیر الجیش مطالبه میکنه ثمنش رو. کل ذالک موافق للقواعد، یعنی حالا چه در قضیه غنائم باشه چه جای دیگر، مال هر کسی به هر شکلی، معاملات متعدد، بحث تعاقب عیادی در مکاسب کم و بیش لاقل عنوانش به خاطرتون هست، دفعهای مختلف گشته، مال این مال صاحب اولیشه، هر چند دستم گشته باشه، حالا صاحب مال میتواند بره مالش رو بگیره، او میاد ثمنش رو از دست قبلی او از دست قبلی او از دست قبلی، یا نه از اون آخری به اولی مراجعه کنه، اینا موارد مختلفی که همش جایزون. بله اگر تلف شده باشه اون وقت در دست اون کسی که تلف شده از او میگیره، اگر به دیگری مراجعه کرد او بر میگرده به یده، تا من اسلف فی یده، اونم بازی حساب دیگه ده، مالکیتش طبق قاعده باقیست و اون چه که در این روایت تشریح شده طبق قاعده. یعنی چه مالی قنیمت شد؟ قنیمت گرفته اون وقت شده دیگه مالک؟ بله نخه دیگه مالک شده اون قنیمت، اون من الملاک. این بحث در این حال چندان صاف نیست، دو تا مخالف در مسئله هست، یکی شیخ و یکی قاضی، نسب الیهما انهما ذهب الى ان الذهب الى ان القنیمین اذن للمقاتلین و یجب على الامام رد الثمن الى صاحب الذي يكون من محترمي المال مسلما كان او ذمیا، نه حالا که تو غنائم برگشته، فعلا این غنائم همه تقسیم میشه، حتی این مال جز غنائم تقسیم میشه، اون صاحب مال فقط میتونه بره پولش را از امیرالجیش بگیره، دیگه نسبت به خودش باید ازش رفعیت کنه و فقط پولش رو میتونه از امیرالجیش بگیره. بله آقا جا. بله این حالا اینا رو فرض، اینا همه رو فرض، اینه که جنگ با اذن امامه و چنینه، از این نظر گفتن که یقسم بین المقاتلین، روی فرضشونه بره از او پولش رو بگیره، دیگه به این بر نمیگن. الا چند دو سه تا روایته، دو تاش ضعیف و سنده، یکیش روایت صحیحه حلبیس عمدش، قال سألته انا رجل لقاه العدو و اصاب منه مالا او متاعا، یکی از دشمنا بهش برخورد کرد، مال یا متاعی رو از دست او گرفت، ثم ان المسلمین اصابوا ذلک کیف یصنع بمتاع الرجل، وقتی که اینا حالا اومدند و اصابت کردند و غنیمت گرفتند، با جنس و مال و متاع این مرد چه باید کرد؟ عبارت حالا اینه، اذا کانو اصابوه قبل ان یهیزو متاع الیهوزو متاع الرجل رد علی، و ان کانو اصابوه بعد ما هازو فهی فیء للمسلمین فهو یا فیء المسلمین فهو احق بالشفعه. نه این جزء غنایم است و تقسیم میشه، اون میتونه اخذ به شفعه بکنه، شفعش هم به اینی که از مال از ثمنش بگیره نه خودش را. حالا بعد ان یهوزوه، قبل ان یهوزوه، مراد از این یهوزوها چیه؟ این تفصیل مال کجاست؟ مقصود چیه این مطلب؟ بعد حق به شفعه یعنی چه؟ وقت دو تا روایت نسبتا قابل خدشه سندی هم در کنارش داریم، اونا هم به جای خود، این یه مقدار بحث طولانی میشه، ولی ما قبل از این که حالا این بحث رو بپردازیم، این حالا واگذارش میکنیم اگر دنبال کردی بعد از تعطیلات و الا حالا مورد ابتلا هم که نیست این بحث، یه بحثی در این بین مورد ابتلاست که خوب بود حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم بنا داشتیم صحبت کنیم. بله همون باب 35 جهاد العدو جلد 11 باب روایت 2 باب 35 در رابطه با این مسئله قبلی، قیلتن، سرقتن، اخذ به ربا، اخذ به دعو الباطله از کافر حربی یجوز، این کم و بیش مشهور، آیا این نکته اساسش محکمه؟ اون دوتا مسئله فیه الخمسش رو این مبنا بود، یعنی روی این فرض که این اخذ جایز باشه ولو مقاتله ای نیست، بره از خونش بدزده یا یواشکی از کنارش برداره که متوجه نشه، یا به دعوای باطله تو دادگاه ازش بگیره با یک مستند تقلبی، آیا این جایزون املا؟ یه مسئله ایست از سابق مشهور بود و مورد ابتلا هم بود، حالا الحمدلله یه خورده موجش کم شده و کمتر انجام که سابقا 40 سال قبل 50 سال قبل دانشجوهای ایرانی که میرفتن خارج رو همین مسئله بر خودشون جایز میدونستن که از اموال کفار بدوزن. نه اصلا زندگیشون میرفتن تو این فروشگاه های بزرگ و تو اونجا خب خیلی راحت میشد، خودشون هم این مرسوم نبود، به خصوص اگر عبا عمامه داشته باشن الا ماشاءالله، جیب های آخوندی هم که بزرگه دیگه کاری میشد. بله بله، حالا عرض میکنم. بله بله، این فتوا هم. و علاوه بر این میگفتن کافر حربی یجوز و استرقاق، و هر زنی رو که دلشون میخواست میگفتن من این قصد رقیت میکنم پس این بر من حلاله، و یه خرد تب بله تمام آثارش، حالا زورش نمیرسید بیاد بفروشتش، اما چه بسا یه چیزای دیگه زورش میرسید. این شایعه بودا، کم هم نبود. تو متون فتاوای بعضی از آقایون هم هست، حتی سوال میشد هم به یه نحوی بالاخره جواب میدادن همین مطلب رو توی فتاوا. لازمه این فتوا هم همین هست. حالا یه وقتی اینشو بگن یا نگن، اما با یه استثناء و انقلسی که حالا عرض میکنیم بیشتر برای اینجا. این هم وقتی که میگه دیجوز و ولذا میشه مالک و میشه جز ارباح مکاسب، این هم یعنی اون کسبیه که بریم از تو این فروشگاه ها بدوست. آیه یجوز و زالک املا. در رابطه با کفار حربی، حالا سوالی که آقای شمس کردن، کفار حربی در حرب، در جنگ هرچی از اونها غنیمت گرفته بشه همین طوره. بعدم حالا طبق بحثای گذشته بگیم ولو کان فی لواء خلفاء الجور، اونا رو هم روش امضا گذاشته شده، رو اصل این مالکیت ها از طریق ائمه امضا گذاشته شده، پس معلوم میشه اون چی که در جنگ گرفته میشه جزء غنائم و یجوز. و همچنین اگر فرض کنیم حالا در زمان غیبت یا در زمان حضور بدون اذن امام، اما دفاع باشه، وقتی کفار هجمه میکنن به مسلمان ها یجب علیهم الدفاع، حالا اگر دفاع کردند و غالب شدند و غنایمی هم به دست آوردن، این هم کنه لا اشکال فی، در این که این غنایم هم یجوز للمسلمین یستملک المسلمون، حالا به ترتیبی که در بحثای گذشته گفته شد. و اما اگر جنگی اصلا تو کار نیست، یا حالا زمیمه کنیم به بحث قبل، همونی که قبلا تذکر داده شد، اگر توی جنگ بود و من شؤون الحرب، شب باشدن یه عده‌ای رفتن شبیخون زدن برای اینکه حواس اونا رو پرت کنن، یه چیزایی هم دزدیدن آوردن همینقدر که بتونن یواشی بدزدن بیارن، صبح خبر بشن که یه عده آمدن تو پادگانشون یه چیزایی رو دزدیدن و بردن و اینا خبر نشدن، خب این خیلی تأثیر میگذاره رو اونها، روی شؤون حرب اثر میذاره، وحشتی که درشون ایجاد میشه، اینها جزء کارهایی که معمول در جنگ هاست، اینا هم جزء شؤون حرب که از اول گفتیم اون هم جزء غنیمت اون بلا اشکال. ولی قتال با این اهل حرب در زمان غیبت که باز بشه غنیمت جنگی، مشهور این است که در زمان غیبت جهاد تهاجمی جایز نیست و فقط جهاد دفاعی جایز و واجب، و تهاجم جایز نیست. روایات متعددی دارد صاحب وسائل در باب دوازدهم از ابواب جهاد العدو، در اونجا صفحه جلد یازدهم صفحه 27 اونجا نقل کرده که این بحثش به باب جهاد به اسلام موکول میشه. حالا آیا با اذن ولی فقیه میتونه جایگزینش بشه یا نمیشود، این خودش فیه کلامون. مرحوم آقای خویی در منهاج، ولو منهاج کتاب فتواست، دو جاییشون از بحث فتوایی خارج شده و یه مقدار بحث اجتهادی هم زمینش کرده، یکی در باب رؤیت الهلاله و یکی هم در این مسئله بالمناسبه، یه بحث نسبتا طولانی در حدود یک صفحه یک صفحه و نیم دو صفحه، همینکه بحثی لابلای منهاج سابقا یادم داشتن از تازیه ندید. این مواردی که یجوز. اما اگر چنانچه نه، جنگی نیست، آیا به صورت عادی می شود رفت و از اموال اینها دزدی کرد؟ همینی که گفتم مشهوره، آیا چنین چیزی جایزون املا؟ سرقت و غیلت و از امثال اینها چه دلیلی بر جوازش داری؟ به ما این که حربی مالش حرمت نداره، یعنی احترام نداره. آیا همین یکفی برای این که بگیم یجوز و از مال اینها؟ این خیلی روشن نیست. دلیل بر جواز اخذ اموال اینها بدون القتال نداریم. اگر در سرقت و غیلت جنگ میگیم، وقتی فرض من شؤون الحرب، همون ادله حرب شاملش میشه، ما اخذ بالحرب، اینا شاملش میشه. اما جایی که حربی واقع نشده چه دلیلی بر جوازش داری؟ جوازش نیاز به دلیل داره؟ دلیل روشنی بر جوازش نداری. آیا صرف این کافیه؟ بگیم عمومش به چه شکل؟ محترم نبودن یعنی چی؟ این یه بحث گسترده ای. در کنارش اونی رو که حالا در مورد استرقاق اونها، آیا می شود هر کافری رو استرقاق کرد؟ حالا کافر حربی تو کشور خودشون یا آمده تو کشور اسلامی، آیا می شود او رو استرقاق کرد؟ در مورد استرقاق روایاتی داریم به مناسبت بیع الحیوان در جلد 12 وسائل ابواب ما یکتسب و به، در اونجا نقل شده. چون خب اماع و عبید جزء از نظر قوانین بیع و شرا جزء بیع حیوان به حساب میاد، همون احکام برای مترتبه اونجا مطرحه. در جلد 13 وسائل در اونجا تعدادی روایات داریم که بله یجوز و استرقاق اونها. حالا امروز تصادفاً جای آقای مهدی‌پور خالی، امام میگه که بله اونا رو استرقاق کن، من کهف و دنبالش هم داره برید. ولی در مقابل اونجا همونجا روایاتی داری مقیدش میکنه، اختصاص میده. اذا کانوا ممن یؤتا بهم الى دار الاسلام، بتونه اونو ورداره از اونجا بیاره تو کشور اسلامی، اون وقت میتونه قصد رقیت بکنه برش. با این قصد بعضی از روایات هم داره به ما اذا اقر رو به رقیت، خود او حاضر بشه. سوال مثلا مواردی که اون وقت پیش میامد، میره توی کشور کفر یه کافر دخترش رو ازش میخره یا میگیره. سابقا حتی در همین کشورهای اسلامی خودمون متاسفانه یه وقتی بود اوضاع در یک مناطقی بد بود، خیلی زیاد اتفاق میافتاد که میرفت دختری را از یه قسمتی که وضعشون خوب نبود از پدر و مادرش میخرید میآورد، تا آخر عمرم کنیز او بود، یا پسرش رو میخرید تا آخر عمرم عبد او بود. بعد از اینم که قنا به اصطلاح قانون عباد و عمی منسوخ شده، این حیث ور افتاد به اصطلاح و لغو شد، فی الجمله عادتش محفوظ بود ولو به عنوان رقیت نبود، اما زیاد می شد. کثیرم ما به اصطلاح اغنیا ثروتمندا می رفتن دختری پسری را از اون دهات از یه جاهای فقیر می گرفتن از پدر و مادرشون، فقط در ازای این که اینو بزرگش کنن و خرجش بدن و می آوردن خونه خودشون، تو خونه خودشون بزرگ می شد. حالا به اصطلاح کلفتشون بود، نوکرشون بود، عبد یا عمه نمی گفتن، ولی کلفت و نوکر اینجوری کثیرم ما به وجود داشت، حتی تا این اواخر، تا زمانی که ما هم کم و بیش یادمون میاد. خب این حالت بود. در این موارد امام میگه اذا اقر رو، خب میره میاره قصد رقیت میکنه، اما در صورتی که او اقرار کرده باشه، یعنی خودش پذیرفته باشه رقیت رو. وقتی این دو قید تو بعضی از روایات هست، نتیجه اینه که بگیم پس قدر متیقن با این دو قیده از مجموع این روایات، نه اینکه هر جایی را تا چشمش خوشش اومد فوری قصد رقیت بکنه و یه ترتب علیه الاثار با این دو قید. بیاره به دار الاسلام که امام میگه این خودش یه خدمتی است به اون کرده برای یک انسان. مسلمان بودن اهمیتش بیشتر از آزادی فردی در قبال عبد بودن یا عمه بودنه، و او آورد دار الاسلام و مسلمانش کرد و در محیط اسلامی خدمتش بیشتره به او. چنده یه نوع معاوضهی در این وسط واقع میشه، با این قید که خودش هم این رو بپذیره. الان هم حالا شاید در خیلی از کشورها کم و بیش موجوده، اما حالا نه به این اسم میگاه یه حقوقی هم میدن. این همه فرض کن از کشورهای فقیری مثل فیلیپین، مثل نمیدونم اندونزی، اینا میان تو همین کشورهای عربی خلیج فارس، سر تا سر تو هر خونهشون یکی دوتا از اینا دارن، در یک مقابل یک اجرت کمی که بهشون میدن کاملا مثل یک کنیز باش برخورد میکنن، مثل یک عمه. البته از نظر کار، از نظر استخدامشون، نه از جهات دیگه. تو کشور اسلامی اونی که روایت داره الی دار الاسلام، این میاد رو این من قبول کرد که حالا به نوعی یعنی با رضایتش باشه، بله، خودش به این حالت رقیت راضی بشه. نکته ای را که میخوام عرض بکنم دنبالش اینه، هازا کله، بر فرضی که این استرقاق جایز باشه یا سرقت و غیلت جایز باشه، مال کفاریست که به اصطلاح کفار حربی که هیچ گونه قراردادی بین اونها و مسلمانها نباشد. اما کفاری که با مسلمانها قرارداد دارن، معاهدات طرفینی دارن، مراودات بین المللی دارن، به اصطلاح اونها را به رسمیت شناختن، سفیر در اونجا مبادله کردن، یا معاهده دارن، یا وقتی که وارد کشور می شود که با گذرنامه که میاد او در استیمان کشور اسلامی است، اینا رو شامل نمیشه این ادله. رلزا کلیتاً الان این چنینه، این مسئله در واقع اشتباهش در تطبیق در این حیثی که بهش توجه نکردن. حالا شاید در اون زمان مثلا آقایون خود کشور خودشون رو هم به رسمیت نمیشناختن، بنابراین معاهداتشون هم کل عدم یا اصلا مطرح نبود این مسئله براشون. اما با توجه به این مسئله، حتی اگر حاکم جور باشه، وقتی این کشور مسلمان با اونها قرار داد داره، این از این مقوله خارجه. لا یجوز و سرقت و غیلت و دعوای باطله و بله، گرفتن ربا مسئله خاص دیگریست، اونو ادله خاص داره، احتیاج به این بحث هم نداره. ولی این موارد دیگرش در این زمان ما شاید مصداقی نداشته باشه. همه ممالک از همین قبیله، بالاخره ولو با حاکم جور باشه، این مسلمان ها اونها رو شما به اصطلاح لااقل یه نوع استیمان در بینشونه. در قضیه استیمان، یکی از افراد مسلمان اگر به کافری امان داد، اون خون و مالش محترمون، ولو اون شخص یه نفری که امان میده، حالا آدم فاسق باشه یا صالح باشه، عادل باشه یا نباشه، این شرط ها درش نیست. بله، بنابراین این موارد موجود الان در جوامع بشری که ما داریم، با توجه به این نکته، این مسائل درش جاری نیست که حالا بگیم یجوز و سرقت و الغیلت و العقد بالدعوه و الباطله، اون وقت بیاییم بحث کنیم که آیا این غنیمتون خمس غنائم بهش تعلق میگیره یا نه، خمس غنائم نیست و فائدتون مثلا. این بحث هم تفصیلاً در اینجا یادآوری کردیم، ولو بحثاش اینجا مکرر عرض کردیم. این مباحث زیر بناهاش در کتاب الجهاد مطرحه و در اونجا گفتگو شده است. خب حالا یه دو قسمت، چه تعریفی رو؟ بله، اگر از این قبیل نباشه، کافری که به اصطلاح بله در ذمه نباشه، معاهد نباشه، مستعمن نباشه، حربیون یعنی یجوز و حربهو برای هر کشور اسلامی، حالا چه به عنوان جهاد چه به عنوان کشورگشایی، میتونه بهشون حمله کنه و از اونها اسیر بگیره و اموالشون رو بیاره و به اصطلاح غنیمت بگیره. اینش لا اشکال بی و حربی به این معنی. خب بحثمون امروز دیگه، امروز هم زورکی دیروز امروز رو کشوندیم، انشالله تتمه بحث یه دو قسمت باقی است، دنباله همین بحث به اصطلاح اخیری که مطرح کردیم و اون روایات معارض، بعدم دو سه جمله دیگر در ذیل این بحث هست که بله بله حالا عرض میکنم بله تا اینجا بعدم بله والاقوا الهاق الناسب به اهل الحرب فی اباحت مقتون من منهم و تعلق الخمس به بل ظاهر جواز و اخذ ماله عین وجد و به ای نحو کان و وجوب و اخراج خمسه. در مورد ناسب این خصوصیت که این معناش دیگه مسلمانای دیگه نه ها که دیگه سوال نشه، فقط در مورد ناسب این بحث هست. حالا ناسب منظور چه کسانی است و دلیل بر این مطلب چیه؟ انشالله اگر زنده بودیم روز 14 فروردین روز یک شنبه در خدمتتون هستیم. گفتیم نه بحث مسلمان ها